رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 16 دکبر. در آغاز سرخط خبرها، کیف برای یک ماه تجارت با نیم جزیره قریم را که حالا به تصرف روسیه در آمده است قطع کرد. در تاجیکستان گزارشگری حقوق کودک یا اداره آمبودسمنی کودک تشکیل می شود و روسیه می گوید که به پرونده 1600 نفر الهیده و سازمان ها برای همکاری با تندروهای دولت اسلامی رسیدگی می کند. تفصیل خبرها، آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین میگوید که کیف برای یک ماه تجارت با نیم جزیره قریم را که حالا به تصرف روسیه در آمده است قطع خواهد کرد. یاتسنیوک در جلسه کابینه وزیران خود 16 دکبر اعلام کرد که اوکراین 30 روز داد و گرفت کالاها، کار و خدمات در قریم را باز می‌دارد. با گفته و یگانه استثناء مال و کالای شخصی، غذاها و کمک‌های بشری میباشد. یاتسنیوک گفت که برقرار کردن انتقال نیروی برق به قریم مسئله دیگر است و درباره آن شورای امنیت و دفاع اوکراین تصمیم می‌گیرد. قریم که در اول سال گذشته به روسیه پیوست از نبود برق اذیت می‌کشد. ماه نوامبر سال گذشته افراد نامعلوم در قریم ایستگاه نیروی برق را ترکاندند. امریکا میگوید بعد از نشر گزارش سازمان ملل متحد درباره نقص تحریم های این سازمان از طرف ایران فشار خواهد آورد تا بر ضد ایران اقدامات عملی اندیشیده شود. 15 دکبر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت آزمایش موشک امدادی ایران که قابلیت حمل کلاهک های هسته‌ای را دارد بیرون از چارچوبه تحریم های ضد ایران انجام گرفته است. این موشک 10 اکتبر آزمایش داده شد. خانم سامانتا پاور نماینده امریکا در سازمان ملل متحد یک جا با نمایندگان بریتانیا و آلمان و فرانسه درخواست کرده بودند که درباره آزمایش این موشک گزارش تهیه و پیشنهاد کنند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. پارلمان تاجیکستان در جلسه روزی 16 دکبر خود با قانون درباره وکالتداری حقوق انسان اصلاحات وارد کرد و به این ترتیب زمینه را برای تأسیس آمبودسمنی حقوق کودک مهیا نمود. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین میگوید که کیف برای یک ماه تجارت با نیم جزیره قریم را که حالا به تصرف روسیه در آمده است قطع خواهد کرد. محمد علی وطنوف رئیس کمیته مسائل قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان روز چهارشنبه 16 دکبر در اجلاس پارلمان طرح سند در این زمینه را معرفی کرد. بیشترین نمایندگان پارلمان تأسیس وکالتداری حقوق کودک را در تاجیکستان یک امر مهم و ضروری خواند و گفتند که وضع کودکان و نابالغان به چنین اقدام وادار کرده است. اینترپول پلیس بین المللی با درخواست مقامات تاجیکستان در رویخط افراد تحت تعقیبش دست کم 25 جنگجو از این کشور را اضافه کرده است. این افراد به زرخریدی و عضویت در گروه تروریستی متهم می شوند. اینترپول مرکزش در شهر لیونی فرانسه که 190 کشور جهان عضو آن می باشند، افراد را بر اساس درخواست شعبه های ملیش به رویخط افراد تحت جستجوی بین المللی شامل می کند و معمولا تصمیمش را نمی‌دهد. خدمات امنیت فدرالی روسیه میگوید که به پرونده 1600 نفر الهیده و سازمان‌ها برای همکاری با تندروهای دولت اسلامی رسیدگی میکند. الکساندر بارتنیکوف رئیس خدمات امنیت فدرالی روسیه 15 دکبر گفت آنها آشکار کردند که 2900 نفر شهروندان روسیه در عراق و سوریه به گروه‌های دولت اسلامی پیوستند. با گفته بارتنیکوف 198 نفر آنها در جنگ‌ها کشته شدند و 214 نفر دیگر به روسیه برگشتند. 80 نفری آنانی که برگشتند محکوم به زندان شدند و 41 نفرشان بازداشت گردیدند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته بود که از 5000 تا 7000 شهروندان کشورهای شوروی پیشین به گروه‌های دولت اسلامی پیوسته‌اند. دونالد ترامپ نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در مناظره های نامزدهای مقام ریاست جمهوری بار دیگر از دعوت ضد و نقیض خود درباره ممنوع اعلان کردن ورود مسلمانان به آمریکا دفاع کرد. ولی رقیبان از این پیشنهادی و انتقاد کردند و نظرهای خود را درباره پیشگیری از حمله های منبعده تندروهای اسلامی در آمریکا اظهار داشتند. جب بوش رئیس پیشین ایالت فلوریدا و نامزد دیگر از حزب جمهوری خواه گفت که دونالد را بزلگویان قبول دارند ولی وی نامزد آشوبگر است و وی رئیس جمهوری آشوبگر خواهد بود. جب بوش برنامه های ترامپ را پیشنهاد غیر جدی ارزیابی کرد. و در گزارش نوی پنتاگون برای کنگرس آمریکا ذکر شده است که در نیمه دومی سال جاری وضع امنیتی در افغانستان با سرعت بد شده است. جنگجویان حمله های مرگبار انجام دادند، نهادهای امنیتی افغانستان را خسارات جدی تر وارد کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj/azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. مقامات محلی ناحیه فیض‌آباد میگویند خویشاوندان محیدین کبیری را بازداشت نکردند و از آنها خواستند که فرزندشان را نصیحت کنند. پارلمان تاجیکستان نیروگاه برقیابی سنگتوده یک را که در اختیار روسیه است برای سال 2016 از پرداخت انداز آزاد کرد. و امریکا میگوید که بعد از گزارش سازمان ملل راجع به نقص توافقات هسته‌ای تحریم‌های نو بر ضد ایران بررسی می‌شود. برنامه را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. کارمندان حفظ حقوق ناحیه فیض‌آباد گفتند که با پدر 95 ساله محی‌الدین کبیری و دیگر نزدیکان این رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع، یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، صحبت کردند. حالا این حزب در تاجیکستان حزبی غیر قانونی اعلان شده است و محی‌الدین کبیری رهبر آن در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد بعد از صحبت با رئیس جماعت قسم‌دره ناحیه فیض‌آباد این گزارش را تهیه کرده است.
رئیس جماعت قسم‌دره ناحیه فیض‌آباد 30 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان بازداشت و بازپرسی نزدیکان محی‌الدین کبیری از جمله پدر 95 سالش را رد کرد و گفت آنها تنها برای نصیحت فرزندانشان به صحبت دعوت شدند. بیگ نظر شویف رئیس جماعت قسم‌دره ناحیه فیض‌آباد که نزدیکان کبیری در آنجا به سر می‌برند روز 16 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلا کبیروف 95 ساله بازداشت یا بازپرسی نشده است و افزود روز سه‌شنبه 15 دکبر کارمندان حفظ حقوق از تلا کبیروف خواهش نمودند که به فرزندانش نصیحت کند که بیایند و دیگر در بیرون به کارهای نادرست دست نزنند.
بودن که خیلی فرزند تا نصیحت کنیم بیاید این کارو در دست نزنه دیگه هر کارو وای نکنه کنم خیلی پشتیان شد خیلی گم نیست دروغای گپود دروغای اینجا ما شتیم اگام گم نیست مثلا
نزدیکان محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان روز 15 دکبر اساساً در شبکه‌های اجتماعی اعلان کردند که مقامات انتظامی ناحیه فیض‌آباد صبح 15 دکبر در برابر پدر سالخورده‌اش برادر او سفر کبیروف 54 ساله، خواهر کلانیش سعیده کبیروف 60 ساله، عمه‌اش لال خانم کبیروف 70 ساله، همسر برادرش دلارام کبیروف 40 ساله، یزنش اسمت الله نرزولایف 74 ساله و خواهرزاده‌اش دادولا نرزولایف فرانیز برای بازپرسی بردند. طبر نزدیکان کبیری در شبکه های اجتماعی نوشتند مقامات انتظامی آنها را از دهه قسم‌دره به مرکز ناحیه بردند و جریان صحبت مقامات انتظامی با پیوندان آنها را ثبت ویدئویی کردند. در پاسخ به این سوال که آیا مقامات جریان صحبت های پدر و دیگر نزدیکان محی‌الدین کبیری را به نوار گرفتند، رئیس جماعت قسم‌دره بیگ نظر شایف گفت که در داخل اتاق نبود و چیزی در این باره نمی‌داند. محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان 51 سال داشته، ماه مارس سال جاری در پی از دو کرسیش در پارلمان محروم گردیدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دوشنبه را ترک کرد. کبیری از سال 2006 پس از درگذشت سید عبدالله نوری رهبری حزب نهضت را بردوش گرفته و دو دفعه نماینده این حزب بر مجلس نمایندگان بود. در اول گفته می شد کبیری در ترکیه به سر می برد، ولی ماه نوامبر سال جاری بخش روابط با جامعه کمیته دولتی امنیت ملی در گزارش رسمی خود که در آن روح الله طلازاده پسر کبیری را به همدستی در آشوب گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد گفت که محیدین کبیری حالا در یکی از کشورهای اروپایی قرار دارد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 سپتامبر سال جاری در پی آشوب جنرال نظرزاده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلان کرده و فعالیتش را در قلمرو کشور منع نمود. در بیانیه دادگاه عالی تاجیکستان، اعضای این حزب با صادر کردن جنایت‌های دارای خصوصیت تروریستی و افرادگرایی و پنهان کردن اخبار اغواانگیزانه متهم شدند، اما محیدین کبیری و اعضای دیگری بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی اتهام دست داشتن هنیت را در آشوب نظرزاده رد کردند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
توضیحات مقامات محلی ناحیه فیض‌آباد در باره یک روزی بازپرسی خویشاوندان محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
16 دکبر پارلمان تاجیکستان با صدور قرار نیروگاه برق آبی سنگتوده یک را از پرداخت انداز در ماه دکبر و همچنین در سال 2016 آزاد کرد. سبب چنین تصمیم پرداخت نکردن حق نیروی برق است که شرکت برق تاجیک از این نیروگاه گرفته است. نیروگاه سنگتوده یک در تاجیکستان مال روسیه دانسته می شود، زیرا روسیه 75% سهمیه های آن را در اختیار دارد. چنین به نظر می رسد که جانب تاجیکستان و روسیه با اصطلاح این حساب و کتاب را راه پرداخت قرض های یکدیگر می دانند. در این باره همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می دهد.
دولت تاجیکستان نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک را برای سال آینده از پرداخت انداز آزاد کرد. این هم در حالی است که نیروگاه مذکور ماهانه به بودجه تاجیکستان 800 هزار دلار انداز می سپارد. چنین تصمیم را پارلمان تاجیکستان در جلسه روز چهارشنبه 16 دکبر گرفت و سببش را مقامات رسمی به قرضداری برق تاجیک در نزد این نیروگاه ربط دادند. به قول جمشید کریمزاده، معاون اولی وزیر مالیه، تاجیکستان با آزاد کردن سنگتوده یک از پرداخت انداز میخواهد قرضای تا این دم جمع شده برق تاجیک یگانه خریداری برق این نیروگاه را تا حد کم تر کند که تا 1 دکبر با 513 میلیون سومانی برابر شده است.
با هنگام قبول گردیدن لایحه قانونی مذکور در سال جاری بقیه پولی های انداز جسکا ام بی او سنگتوده یک از حساب تحویل قوه برق با شرکت برق تاجیک به وجود آمده است. پایزها برای سری وقت پرداخت نگردیدن اندازها حساب کرده نمی شوند.
با این ترتیب با وارد نمودن تغییر علاوه ها به قانون بودجه سال 2015 قرض شرکت برق تاجیک به دوش بودجه دولتی تاجیکستان واگذار کرده شد. نیروگاه سنگتوده یک اساسا با سرمایه گذاری روسیه ساخته شده، 75% سهمیه ها در اختیار مسکواند. در نوبت خود میرزا اسماعیلیو رهبر شرکت برق تاجیک دلیل قرضداری ادارهش از سنگتوده یک را به آن ربط داد که آنها یک کیلوات برق را از این نیروگاه به قیمت 2.14 سنت خریده، اما به اهالی به حساب میانه در عوض 12.31 درهم میفروشند. بر زمین این به گفته وی ساکنان نیز در پرداخت پول برق کوتاهی میکنند و این هم سبب شده است تا قرضای شرکت در نزد نیروگاه سنگتوده یک افزایش یابد.
اساسا سبب سر وقت پرداخت نکردن مبلغ انرژی برق نیروگاه سنگتوده یک در آن است که در مرحله بینزو رساندن سازشنامه خرید برق در نظر داشته شده بود که بازپس مبلغ سرمایه روسیه که در ساختمان نیروگاه سنگتوده یک سرمایه‌گذاری شده بود از حساب صادرات انرژی برق شرکت برق تاجیک به خارج جمهوری تاجیکستان عملی کرده باید میشد. متاسفانه با جدا نمودن سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان از سیستم یگانه انرژتیکی اسیای مرکزی، امکانیت صادراتی شرکت برق تاجیک محدود، یعنی که غیر امکان گردید.
زینان کمیته اندوزی توجیکستان سنگ توده یک رو از جمله مؤسسه های بزرگ قرضدار از اندوز اعلان کرده است. سال 2013 حتی این نهاد دولتی توجیکستان صورت حساب نیروگاه رو برای چند مدت بست. اون زمان پاول لاوروف سخنگوی نیروگاه با مطبوعات گفته بود که نیروگاه میخواد قرض از اندوز رو کاملا پرداخت کند، ولی اگر برخ توجیک قرض خود رو به نیروگاه پرداخت کند. رهبریت برخ توجیک میگوید در سال جاری از سنگ توده یک به مقدار 1,600,000,000 کیلووات ساعت برق گرفته است. در همین حال شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان توجیکستان مبلغی که نیروگاه سنگ توده یک باید سالانه به بودجه توجیکستان همچون اندوز پرداخت کند 60 میلیون سومانی حساب کرد. در این برابر او از فعالیت رهبران سابق شرکت برق توجیک انتقاد نمود. او ضمن مراجعت به رهبر فعلی شرکت برق توجیک گفت:
در دوام چندین سال چندین رهبرو عوض شدند، لکن بهبودی نشد در این صحه. برعکس همین چیز، حتی اصلاحات ها حکومت به نظر گریم، همه امونا با خود نرسیدن. تحلیل کنید، بینید چی چیزی هست، تلفات زیاد است در تاجیکستان هولیم و این بوه دوخید خودش پوشوند و فایده بیاره دوخید.
شرکت برق توجیک از اون مؤسسه های دولتی است که در مقایسه با اداره های دیگر بیشتر رهبری وزن میکند و اساسا با قرض های بزرگ وضعیت بدی مالی و مهو به معاش ماندن کارمندان خود نام برآورده است. این هم در حالی است که حدود 150 نیروگاه خرد و میانه و بزرگ را تحت نظارت دارد و به حساب تحلیلگران از فروش 20 میلیارد کیلووات ساعت برق حدود 300 میلیون دلار به دست میآورد که باید احتیاجات صحه را برآورده سازد. اکثر تحلیلگران مدیریت نادرست را از علت های اصلی ناکامی شرکت برق توجیک میدانند. تحلیلگری که نخست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال حتی پرزیدنت توجیکستان هم اقرار شد که در انبارهای برق توجیک حدود 2 میلیارد سومانی مال و کالای وجود دارد که به این شرکت لازم نیستند. با اصلاح دیگر، این شرکت در 10 سال اخیر منبع اساسی درآمدی آنها است که پول بودجوی و همچنین مبلغ بودجه شرکت را آرام میکنند. این تحلیلگر افزود آزاد نمودن سنگ توده یک از اندوز این به عهده بودجه یعنی مردم اندوز سپرنده بر کردن قرضهای نفرهایی است که بودجه برق توجیک را همساله میدوزند. با این همه شرکت برق توجیک با داشتن ظرفیت استیصال حدوداً 20 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در سال نتوانست فایده آور شود و برعکس توغلو در قرض غوطیده است. سال قبل در پی تغییر نوبتی رهبران برق توجیک، رئیس جمهور امام‌علی رحمان با اشاره به حالت‌های دوزی نیروی برق و بی‌مسئولیتی طلب کرد که تمام کارمندان این شرکت از سنجش گذرند و تنها افرادی با مهارت و مسئولیت‌شناس و کار جواب شوند. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم پارلمان تاجیکستان درباره به اصطلاح حساب و کتاب قرضهای برق تاجیک از شرکت سنگ توده روسیه در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه این مجله خبری. آمریکا میگوید بعد از نشر گزارش سازمان ملل متحد درباره نقض تحریم های این سازمان از طرف ایران، فشار خواهد آورد تا بر ضد ایران اقدامات عملی اندیشیده شود. 15 دکبر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت آزمایش موشک ایماد ایران که قابلیت حمل کلاهک های هسته‌ای را دارد بیرون از چهارچوبه تحریم های ضد ایران انجام گرفته است. این موشک 10 اکتبر آزمایش داده شد. خانم سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد یک جا با نمایندگان بریتانیا و آلمان و فرانسه درخواست کرده بودند که درباره آزمایش این موشک گزارش تهیه و پیشنهاد کنند. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید ممکن است آمریکا تحریم های نوی ضد ایران را در رابطه با آزمایش موشک ایماد بررسی کند و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تحریم های نو حمایت میکند اگر مقامات کشف به نتیجه برسند که آن به نفع امنیت ملی آمریکا خواهد بود. خانم پاور اعضای شورای امنیت را متهم کرد که نخواستند بر ضد ایران تصمیم بگیرند، با وجود آن که بعد از توافقات هسته‌ای ماه ایول تهران چند بار این توافقات را نقض کرده است، ولی خانم پاور از این اعضای شورای امنیت نام نبرد. در مصاحبه از رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته‌ای ایران در بریتانیا پرسیدم آیا بعد از این گزارش سازمان ملل متحد موضع‌گیری آمریکا نسبت به ایران تغییر نخواهد یافت؟
خارج کردن ایران از وضعیت فعلی کاهش دادن خطر تبدیل شدن ایران به نیروی نظامی اتمی بسیار مهمتره تا پرداختن به گذشته ایران. به این علل اونها میخواستن که این سازش با ایران صورت بگیره و با همین نگاه به روابطشون با ایران برخورد میکنن و به نظر نمیرسه آمریکا در موقعیتی باشه که ترجیح بده برخوردش با ایران تندتر یا خشنتر از گذشته بکنه.
کاخ سفید هم گفته است که ممکن است درباره تحریم ها آمریکا تجدید نظر کند و تحریم های نو را بررسی نماید. اگر به هر حال دست به این کار بزند، این تحریم ها از چی عبارت خواهند بود؟
در گذشته تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده مالی بوده و یا شامل شرکت ها و افراد. تحریم های تازه نمیتونه از حدود این تحریم های گذشته خارج باشه، چرا که در وضعیت فعلی برنامه های تسلیحاتی ایران به مدت 5 سال، برنامه های موشکی ایران به مدت 8 سال و برنامه های اتمی ایران به مدت 15 سال حتی بعد از اجرای توافق اتمی زیر تحریم ها باقی میمونن. بنابراین اون چی که باقی میمونه برای اعمال تحریم های احتمالی تازه میتونه شامل افراد تازه باشه، شرکت هایی که به سازمان های اتمی نظامی ایران مربوط هستند و میتونن در فعالیت های موشکی ایران مبادرت به خریدهای غیرقانونی بکنن و همینطور افرادی که به هر حال ممکنه در لیست آینده تحریم های آمریکا قرار بگیرن.
بعد از بدست آمدن توافقات ایران با 6 قدرت جهانی پیشگویی می شد که تدریجا تحریم های غرب بر ضد ایران از میان برداشته می شود. حالا چطور؟ آیا این تحریم ها باقی خواهند ماند یا تدریجا از میان خواهند رفت؟
انتظار این است که تحریم ها از بین برند، ولی از بین رفتن تحریم ها چقدر می تونه وضعیت اقتصادی ایران کمک بکنه این رو آینده نشون میده. حساسیت ایران در مورد صادرات نفت و مبادلات تجاری و بانکی با راحتی و آزادی بیشتری و همینطور قبول یا جذب سرمایه گذارهای خارجی. خارجی ها به علت مشکل بودن برخورد با ایران و احتمال نقض تعهداتی که ایران کرده احتمال نمیده که در ایران مبادرت به سرمایه گذاری سنگین بکنند. شرکت های نفتی هم بعیده که در فاصله 3-4 سال آینده با راحتی به بازار ایران برگردند. به دو علت، یه علت این است که هنوز جامعه سرمایه گذاری در ایران سالم نیست و دوم این که قراردادهای نفتی ایران در مقایسه با کشورهای رقیب ایران قراردادهای جذابی نیستند. بنابراین وضعیت نفت هم تغییر زیادی نخواهد کرد، ضمن اینکه بازار نفت از نفت اضافی اوپک پوشیده شده است. این تحریم ها تدریجا برداشته میشه، ولی تصور من این است که نتیجه وضعی برداشتن تحریم ها بر اقتصاد ایران اثر مثبت در کوتاه مدت نمیتونه بگذاره.
مصاحبه ما را با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر اموری هسته‌ای ایران در بریتانیا میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در محله یهودیان بخارایی در نیویورک 8 منزلی منتظری بوریاکوبان به کام آتش رفته است. مردم و مقامات برای بازداشت عاملان این حادثه $62,000 جایزه اعلان کردند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش میگوید کامراهای خیابان یک نفر را ثبت کردند که با سر و روی پوشانده در این محل سیر و گشت میکرده است.
فعالان جماعه یهودیان بخاری در همکاری با پلیس گروه های خود حمایت تشکیل نموده، شامگاهان محل زیستشان در منطقه فارست هیلی شهرک کوینس نیویورک را نظارت می کنند. روز سه‌شنبه، بعدی ملاقات با پلیس، رافائل نکتالوف، یکی از فعالان جامعه یهودیان بخاری ایالات متحده آمریکا و سردبیر هفته‌نامه بخاریان تایمز بر رادیوی آزادی گفت، در دوام 6 هفته اخیر کمش 8 خانه نو ساخت که منتظر کوچبندی صاحبانشان بودند با کام آتش رفتند.
این خانه های بودند که ساختمانی آنها تکمیل می شد. از آنجایی که این خانه های یهودیان بودند، ما در تشویش هستیم که در پس این عمل جنایت مربوط به نفرت نباشد.
تا حال مقصد و مرام فردی تبهکار آشکار نشده است و کسی هم دقیق نگفته است که سرچشمه این جنایت نفرت شخصی است، تبعیض دینی، مخالفت به ذوق ساکنان محله و یا چیزی دیگری. یهودیان بخاری به وجه عموم در سالهای 70، 80 و 90 قرن گذشته از آسیای مرکزی ناآرام به آمریکا هجرت نموده، اکثرا در جنوب شهرک کوینس نیویورک کنار هم به سر می‌برند. بخشی بزرگی آنها در مکانی نوی زیست صاحب کار و تجارتی سردرآمد شده، خانه‌های با حشمت و زندگی و آسوده دارند. افسر اداره محلی پلیس ویلیام براتون به خبرنگاران گفت ظاهراً این عملی تروریستی نیست. شهرداری کوینز برای معلومات درباره مسئول سوختار $12,000 جایزه وعده داده است. جماعه یهودیان بخاری به این جایزه $50,000 دیگر ضمن نموده، امید دارد که تبهکار و جوابگری کشیده خواهد شد. نکتالف میگوید دوربین های ساکنان محله هنگام سوختار رووای یک فردی را به نوار گرفتند که سیمای خود را پنهان میکند. او میافزاید شاید این یک انسان متعصب باشد که از فرهنگ و طرز زندگی یهودیان بخاری ناراحت است. سردبیری نشریه بخاریان تایمز به خاطر میآورد که سال 2008 یک روزنامه‌نگار محلی درباره بناهای با دبدبه جماعه یهودیان بخاری منطقه فورست هیل مقاله نوشته، ابراز داشت که این ساختمان‌ها سیمای تاریخی این گوشه نیویورک را بی اثر کردند. آن زمان هم مقاله باعث ناراحتی یهودیان بخاری شده بود. فعالان جماعه یهودیان بخاری به هر حال شکر میکنند که در سوختارهای اخیر کسی آسیب ندیده است، زیرا صاحبان به خانه‌های نوشان تا حال کوچ نبسته بودند. یک فعال جماعه یهودیان که نخواست نامش آشکار شود گفت تبهکار دو دفعه بالای منزل نوساخت خاخام زلمان زولانوف حمله کرد. باری اول در ابتدای ماه روان زولانوف هنگام سیر شبانه شاهد آتش زدن خانه‌اش شده سری وقت خدمات نجات را دعوت کرد. ولی باری دویوم خانه منتظر بوریاکوبان کاملا محو شد. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس روبرت بویس سرمفتیش اداره پلیس نیویورک گفت مفتشان سوختار به خلاصه آمدند که مسئول این عمل غیر شرعی در همان نزدیکی ها اقامت دارد و با استفاده از موادی که در همان جا پیدا می کند خانه ها را آتش می زند. یعنی او چیزی برای توصیه سوختار با خود نآورده است. نکتالف تخمین می کند که کسی در جستجوی قصاص است. ولی مایه انتقام جویی او چیست تا حال معلوم نیست.
آتش زدن 8 منزل یهودیان بخاری در محله کوینسی نیویورک. و حالا یک خبری ورزشی از همکارمان نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی که از شهر دوشنبه به ما فرستاده است.
اتحادیه جهانی گوشتی زلیمخان یوسوپوف عضو منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان را به دلیل استفاده دوپینگ به مدت 4 سال از حق اشتراک در مسابقات محروم کرده است. این نهاد جهانی ورزشی گفته است دلیل تصمیمش بر اساس کمیسیون آژانس بین المللی ضد دوپینگ گرفته شده است. تشخیص پیشاب زلیمخان یوسوپوف که ماه می سال روان بعد قوازمایی نهایی در وزن 70 کیلو در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر انجام شد، در بدن این گوشتگیری 31 ساله وجود دیمتیل بوتلامین نام یک داروی توانبخش را نشان داده است. این مواد در فهرست داروهای ممنوع است که آژانس بین المللی ضد دوپینگ تهیه کرده است. زلیمخان یوسوپوف در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر با مدال نقره مکافاتانیده شده بود. همکنون مدال او با ایلامان دکتر بیگ اولو ورزشکار قرغیزستان سپرده شد. زلیمخان یوسوپوف شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارد و در زادگاهش شهر خسویورت داغستان به سر میبرد. از سال 2012 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند. او روز 16 دکبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که از این تصمیم خبردار و خیلی متاسف است.
من نمیدانستم موادی که استعمال کردم موادی برای ورزشکاران ممنوع است، وگرنه از استعمالش دست میکشیدم. این جزا همه نقشه های مرا برباد داد. از مبارزه برای دریافت راه خط به المپیاد سال 2016 محروم شدم.
عبدالرزاق علیموف سرمربی منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که آنها در چمپیونات جهان و المپیاد سال 2016 از زلیمخان یوسوپوف امیدهای کلان داشتند. به اطلاع محمود عبدالله سردار شعبه ورزش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، زلیمخان یوسوپوف به قطار 15 ورزشکار بهترین کشور که به گرفتن استیپندیه المپیک مشرف شدند داخل بود.
هر ماه با مقدار $1,000 ایالات متحده آمریکا استیپندیه میگیرد و او از روی خط گیرندگان استیپندیه که خارج شد.
به اطلاعی محمودی عبدالله نه تنها زلیمخان یوسوپوف جزای سخت گرفت، اینچنین فدراسیه گوشتی آزاد و یونانی و رومی تاجیکستان با مبلغ 20,000 فرانک مجازات شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.